بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد و على آله الطيبين الطاهرين و لعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة و في كل ساعة وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي خير البشر، من أبى فقد كفر. ای لطف عمیم تو خطا پوش همه، وی حلقه بندگیت در گوش همه. بردار خدایا ذکرم بار گناه در روز فرو ماندگی از دوش همه. گر من گنه جمله جهان کردستم، لطف تو امید است که گیرد دستم. گفتی که به وقت عجز دستت گیرم، عاجزتر از این مخواه که اکنون هستم. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و آل محمد و عجل. ذکر صلوات در شب و روز جمعه سفارش فراوان شده از ظهر پنجشنبه تا غروب جمعه. فرشته های از آسمان میان روی زمین، هیچ مأموریتی ندارن. اونقدر این مسئله صلوات در شب و روز جمعه مهمه، خدای متعال مأمورهای ویژه با قلمهای ویژه، کاغذهای ویژه میفرسته برای نوشتن ثواب صلوات بر محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. و در یک روایتی امام صادق سلام الله علیه فرمود: افضل اعمال ما من عمل فی الجمعه. فرمود عملی در جمعه برتر و بالاتر نیست از صلوات بر محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. و عرضمون درباره وسعت رحمت خدای متعال بود که سال پیامبر اعظم، پیامبر رحمت، رحمتن للعالمین، امتم امت مرحومه. فال خوب میزنیم که هم پیغمبر رحمته، هم امام و پیامبرها رحمتن، هم قرآن و این امتم قهرن امت مرحومه میشه، یعنی مورد رحمت انشالله قرار میگیره. ببینید چقدر رحمت خدا گسترده است. در روایت داریم از پیامبر عظیم الشان که میفرماید در شبهای ماه مبارک رمضان هر شب 1,000,000 نفر از آتش جهنم آزاد میشن، اما در شب و روز جمعه در هر ساعت 1,000,000. این شب جمعه، شب جمعه آخر ماه مبارک رمضان، قدر بدانیم، تا فردا غروب یک عنایت و یک رحمت ویژه‌ای هست. ما هم جزو اینها باشیم. اینی که هر ساعتی از شب و روز جمعه 1,000,000 نفر از آتش جهنم آزاد میشن، فقط به مرده ها نزنید، یعنی آدمای زنده هم ممکنه قطع رحم کرده، صله رحم میکنه، آشتی میکنه، به پدر مادرش محبت میکنه، توبه میکنه، استغفار میکنه، دعای کامل میخونه، گریه میکنه، دلش میشکنه، با خدا رابطهش برقرار میشه، دل پشیمان پیدا میکنه از کارهای گذشته، دیگه خدا میگه به عزت و جلالم من آتش جهنم رو بر شما حرام کردم. یعنی تو همین زنده بودنم بعضی ها مورد رحمت قرار میگیرن، دیگه برات آزادی از آتش جهنم بیمه میشن. یعنی بعد از ماه رمضان هم دیگه انشالله انشالله توفیق گناه کردن ازشون گرفته میشه، دیگه دنبال گناه و رفیق بد و جلسه ناجور و اینا نمیره. و در غیر ماه رمضان هم باز روایت داریم از پیامبر عظیم الشان که فرمود، مخصوص ماه رمضان نیست، غیر ماه رمضان، در 24 ساعت شب و روز جمعه در هر ساعتی خدای متعال 600,000 نفر از آتش جهنم آزاد میکنه. حالا 600,000 ضرب در 24 بکنه ببین چند میلیون میشه. خیلی مهمه، انشالله اهمیت بدید. در شب و روز جمعه رحمت خدا خیلی فراگیره، خیلی گسترده، قدر بدانیم. چقدر خدا مهربانه نمیدونیم. دیشب بخشیشو عرض کردم، سوال کردن اینایی که حد میخورن، گناه شخصی انجام دادن، آیا دوباره هم خدا عذابشون میکنه؟ کسی که گناهی شخصی مرتکب شده حالا توبه میکنه، حالا یا حدش میزنن، فرمود خدا اجل و اکرم است که دوباره عذابش کنه. تو این دنیا که گرفتار شد دیگه پاک میشه، حد بش زدن پاک میشه. کسی که گناهاشو میپوشانه خدا او رو میبخشه. خیلی مهمه، المستترو به سیعته مغفور له. سعی بکنید هیچ وقت جز در نزد خدا گناهتون رو برای احدی ظاهر نکن. گفتن گناه، ظاهر کردن گناه خودش یکی از گناهان کبیر است. مخفی کنید. خدا اختفای گناه رو دوست داره. اظهر الجمیل ستر القبیح. دوست نداره گناه ها ظاهر بشه. هر چی میتونید مخفی کنید، خدا خیلی دوست داره. حالا یه حدیث قشنگی یادم اومد، این که نسبت به گناهکارا عرض کردم پیغمبر، امام ها چقدر مدارا میکردن، چقدر تحمل میکردن، اگرم حد میزدن بر اون نماز میخواندن، حقوقش رو میدادن، سهمش رو بین ورثه تقسیم میکردن، نماز میخوندن، میگفتن خدایا این میت رو، این اعدامی رو بیامرز، ببخشش. خیلی جالبه، یه حدیث قشنگی دیدم خیلی زیباست. در زمان حضرت عیسی و حضرت یحیی علیهم السلام، چون این دو پیغمبر عظیم الشان در یک زمان بودن، پسرخاله بودن، حضرت یحیی با حضرت عیسی. یک روایت قشنگ دیگه هم هست، حالا یادم اومد، در این که رحمت خدا خیلی گسترده، که چرا ممکنه بعضیا به ذهنشون بیاد ما حدود 10-20 روز فقط همش از رحمت خدا صحبت میکنیم. یک دلیلش هم همینه، آیا رحمت و رجا مهمتره یا خوف؟ بیشتر از خدا بترسیم یا بیشتر امیدوار باشیم؟ اثبت رجا اکفی قلوبنا. شما دعای ابو حمزه رو نگاه بکنید همش رحمته، دعای کمل رو نگاه بکنید همش رحمته، رحمت رحمت رحمت، من میبخشم، من میامرزم، من ارحم الراحمینم. دعای جوشن کبیر چند تا اسم غضب پیدا میکنی شما توش از 1,000 تا؟ این خیلی مهمه، روش تأمل بکنید. حدود 1000 اسم و صفات خدا در دعای جوشنکبیر اومده، شاید شما به اندازه عدد انگشتانتون توش اسم غضب پیدا نکنید، مثل مثلا قهار، منتقم، شدید العقاب. شما بگردید همش اجود الاجودین، اکرم الاکرمین، ملجع الاسین، پناه گناهکارها، یا ملجع کل مطرود، ای خدایی که هر کسو که طرد میکنن تو پناهشی، تو میگی بیا، یا طبیب من لا طبیب الله، یا انیس من لا انیس الله. اونایی که میگن چرا همش از رحمت میگی، برید این دعاها رو نگاه بکنید، همش رحمته، همش این دعای جوشنکبیر چقدر اسم غضب توش هست. تا بعضی هم که ما فکره، ولی به روایات که مراجعه میکنیم باز توش اسم رحمت در میاد. مثلا جبار تو ذهن خیلی هست که یعنی کسی که خیلی قدرت داره، اجبار میکنه، جبر میکنه. اینها جبار میدونی مناش چیه؟ اول العلم معرفت الجبار، اول حدیثی که تو درسای طلبگی تو حوزه درس میدن، این حدیث رو اولش آوردن. اول العلم معرفت الجبار یعنی ای خدایی که جبران تمام کمبودها، تمام کاستیها، ای خدایی که استخوان شکسته رو جبیره که میگن، یعنی شکسته بند یا دکتر جراح این استخوانها رو کنار هم میچینه بعد جوش میده. خدا جوش میده ها، او فقط کنار هم میچینه. یا جابر العظم الکثیر، ای خدایی که استخوان شکسته ها رو جبران میکنی، مرهم میکنی، که به هم میچسبونی. جبار یعنی جبران کننده. آقا حضرت ابوالفضل العباس سلام الله علیه وقتی دست راست و چپش رو قطع کردن، رجزی که خواندن خطاب فرمودن به خودشون و ابشری به رحمت الجباری، ای نفس اگر دست راستت و دست چپت رو قطع کردن نترس، به بشارت میدم به رحمت جبار. یعنی اگه اینجا دستت قطع شده، خدا دوتا بال بهت میده، میری پرواز میکنی، قصه نخور، خدا جای دستا یه چیز دیگه به شما میده، بال میده پرواز کنی، آسمانی میشی، به عرش میری. جبار اسم رحمته. یا مثلا به اصطلاح یا حنان و یا منان، یعنی چه؟ منان یعنی کسی که منت داره بر همه ما. ما منت پذیر خدا هستیم، هر چه داریم از خداست، منت پذیر خدا هستیم. اما یا حنان، حنان یعنی چی؟ روایت داریم از آقا امیرالمومنین سلام الله علیه سوال کردن که معنی حنان چیه، از حنه، حنین، حنین. درباره حضرت زهرا داریم که وقتی که حسنین در خردسالی موقع ودا و خدافزی رو مادر افتادن، رو سینه مادر، انها حنت و انت، حضرت یک ناله مهربانی و مادرانه زدن، دستها از کفن بیرون آمد، این دو یتیم رو به سینه چسباندن. حنت، حنین یعنی شدت مهربانی. از آقا امیرالمومنین سلام الله علیه از معنی حنان سوال کردن، فرمود حنان یعنی المقبل على من اعرض عن. خیلی عجیبه. میدونید بزرگان ما مثل مرحوم ملا هادی سبزواری برای دعای جوشنکبیر شرح نوشته. میگیم یا حنان و یا منان در دعای جوشنکبیر. حنان یعنی چی؟ حضرت فرمود حنان یعنی اون خدای مهربانی که عبد فراری داره فرار میکنه، میره جلوش میبنده، بغلش میکنه، برش میگردونه. دیدی گاهی بچه ها میخوان فرار کنن؟ از دست پدر مادر تو حرم میاری یا مهمانی میبری، میخواد بزنه بره بیرون تو حیات، تو کوچه، تو خیابان، هی پدر مادر میدن بهش محبت میکنن. متوجهی؟ این معنی حنانه، یعنی کسی که حالت فرار داره، هی میخوان برش گردونن، هی میخوان بغلش کنن. ولا یمکن الفرار من حکومته، کسی از حکومت خدا نمیتونه فرار کنه. بیایم این خدای مهربانی که یا باست الیدین بر رحمه، یعنی چه؟ خدایی که دستا رو باز کرده برای رحمت بلا تشبیه. هم میگه بیاید، بیاید در آغوش رحمت، بیاید من بغلتون کنم. خدا رحمت کنه مرحوم حاج آقای دولابی رحمت الله علیه، که من درس بشارت و رحمت رو از ایشون خیلی یاد گرفتم. ایشون میفرمودن که خدای متعال هم تیر داره هم تور داره هم تار. میدونه تیر و تار، تور و تار یک کلمه است، فقط حرف وسطش جابجا میشه. تیر، تور، تار، یعنی چه؟ تیر داره برای اونایی که فراری هن. اون بنده هایی که میخوان فرار کنن انقدر تیربارانشون میکنه، از جلو، از عقب، از پشت سر، راشونه میبنده، اونا رو میگیره، فشار میده تا بگن یا رب، بگن یا الله، ای خدا، برگردن. کسی از دست خدا نمیتونه فرار کنه. بهتر اینه که تسلیم این خدا بشیم. هیچ کس راه ها، ای رفیقان، مولانا میگه ای رفیقان راه ها را بست یار، آهوی لنگیم و او شیر شکار. میگه ما تیر خورده، زخمی، لنگ، میخوایم از دست یه شیر شکار بلا نسبت بلا تشبیه فرار کنیم. میشه؟ ما نمیتونیم بریم فرار کنیم بدویم، او هم قوی ما رو میخواد بگیره. کی میتونه فرار کنه؟ ای رفیقان راه ها را بست یار، آهوی لنگیم و او شیر شکار. در پناه لطف حق باید گریخ، کو هزاران لطف بر ارواح ریخ. تقریبا این همین جمله‌ایه که امشب دعای کمل میخونید. ولا یمکن الفرار من حکومتک، درباره استاد مرحوم آیت الله قاضی، مرحوم استاد احمد کربلایی نقل میکنن. ایشون وقتی به این جمله دعای کمل میرسید اونقدر تکرار میکرد نمیتونست بقیهشو بخونه. ولا یمکن الفرار من حکومتک، ای خدایی که از همه طرف منو گرفتی، من کی میتونم فرار کنم؟ میتونم رزق خدا را نخورم؟ میتونم از زیر آسمان خدا بیرون برم، از زمین خدا برم یا جای دیگه؟ میتونم از نعمت خدا استفاده نکنم؟ میتونم به این خدا جون ندم؟ میتونم پیر نشم؟ میتونم مریض نشم؟ میتونم جهنم نرم؟ میتونم یه جایی برم خدا منو نبینه و هر گناهی خواستم بکنم؟ نمیشه، نمیشه آقا. چیزی که نمیشه بیا تسلیم بشیم. انبیا هم روز اول گفتن تسلیم، بنده ایم، راحت شدن، تمام خیر دنیا و آخرت گیرشون اومد. اشقیا بدهایی میخوان فرار کنن، به اونا رو نمدمال میکنن، مشتمالشون میدن تا یه جایی تسلیم بشن، یه جایی برگردن. اگه برگشتن خوش، اگه برنگشتن تو جهنم ذوبشون میکنن. خب بیایم برگردیم دیگه، راه فرار نیست. لا یمکن الفرار من حکومته، چه جمله قشنگیه در دعای کمل. الحنان یعنی کسی که میگیره، کسی که میخواد فرار کنه. خدا تیر داره برای فراری ها. به قول باز حافظ میگه که ز دستش جان نشاید برد، که از هر سو که میبینم کمین در گوشهی کرده است و تیری در کمان دارد. بخوای بری بالا میگیردت، مقابل، پشت سر، دست راست، دست چپ، پایین، ز دستش. گاهی دیدی از همه طرف آدم مجرم تو محاصره پلیس قرار میگیره، میبینه که غیر از دست بالا کردن هیچ راه دیگه نداره. هر طرف بره اسلحه گرفتن به طرفش، چیکار میخواد کنه؟ یا باید کشته بشی، بازم دست اینا هست، بدنتو میگیرن، یا تسلیم بشی، راحت بشی. اگه تسلیم بشی آقایی میکنی، اونا هم احترامت میکنن و توبت میدن و برات میذارن، میبرن پیش خودشون. ز دستش جان نشاید برد، که از هر سو که میبینم کمین در گوشه‌ای کرده است و تیری در کمان دارد. بهتر اینه که این خدا خیلی مهربانه، اگرم تیر میندازه نه به خاطر اینکه انتقام بگیره، نه به خاطر اینکه پدر ما رو در میخواد، ما رو بگیره، ما رو ببره پلو خودش. سه بچه فراری از مادر و پدر فرار میکنه، با التماس و خواهش قربون صدقه به سینه میچسبونن، ماچش میکنن، آغوشش میگیرن، اینقدر نوازشش میکنن تا رام بشه. خدا از پدر مادر مهربان تره. اینی که عرض کردم بحث رجا و امید، چقدر باید آدم به این خدا امیدوار باشه. تیر برای فراری ها، تور برای اونایی که متوسطن، حالت فرار ندارن. تور یعنی چی؟ تور دام میگسترن، آدم صیاد، شکارچی دام پهن میکنه، یا اونایی که میرن تو مثلا دریا تور میندازن برای گرفتن ماهی. خدای متعالم تور انداخته، ماه رمضان تور خداست، تور میندازه، میگه بیاد روزه بگیرید، بیاد نماز جماعت، بیاد حرم، بیاد جمکران، جلسات خوب، دعای کمل، اینا تورهایی است که خدا پنگ کرده ما رو سید کنه برای خودش. میگه الهی و ربی من لی غیرک، میگه تو این تور، تور دعای کمل، این تورایی که هست میبرن جاهای ناجور، مثلا کشورهای خارج، لهو و لعب، گناه، تفریحات ناسالم. شما برید مشهد، کربلا، مکه، مدینه، تورهای سالم یا تورهایی که واقعا اردوهایی است که توش گناه نیست، اینا میگن تور دیگه. تور میندازن طرفو میبرن یه اردو مشهد، آقا توبه میکنه میاد تو تور خدا دیگه، سید خدا میشه. ان ربک لبل مرصاد، یعنی خدا کمین کرده همه رو جهنم ببره یا بهش ببره. ان رب، مربی، مربی پرورشی، معلم، مدیر مهربان، میخواد بچه ها رو هدایت کنه بهش ببره یا پدرشون رو در بیاره، کمین کرده یه گناهی بکنیم پرتت کنه تو جهنم. اینه واقعا؟ نه، یه کمی خوب معنا بکنیم ببینیم با ارحم و راحمینی خدا چی سازگاره. خدا خیلی مهربانه، تور انداخته برای نجات بشر، همه رو میخواد نجات بده. اونایی که فرار، حالت فرار ندارن، تور میندازه، یعنی دام. رفیق خوب تور خداست، جلسات خوب تور خداست، مشاهد مشرفه تور خداست، تور خداییه. بریم تو تور خدا، ما رو میبرن دیگه. اینم تور. سوم چی؟ تار. اونا چقدر قشنگه. تار برای کیه؟ برای اونایی که خودشون دوان دوان به طرف خدا میرن. اونا دیگه خدا براشون نغمه های آسمانی، گفت آواز خدا همیشه در گوش دل است، کو دل که دهد گوش به آواز خدا. اونهایی که به طرف خدا رو میارن، انقدر براشون نغمه های الهی، پرده های الهی، زیبایی های عالم، مثل رجولی خیاط ها طرف خدا که میرن چشمشون رو باز میکردن، عالم برزخ هم بهشون نشون میدادن. مرحوم شیخ رجولی خیاط آیت الله نبود ها، پروفسور نبود ها، یه خیاط بود، روحانی هم نبود. شیخ که میگفتن قبل از انقلاب و افراد مذهبی هم میگفتن فلانی شیخه. یک خیاط بر اثر عشق و محبت خدا کارش به جایی میرسه که میامدن میگفتن آقا پدر بزرگ ما 50 سال قبل فوت کرده، شما یه نگاهی کنید ببینید وضعش چجوریه. نگاه میکرد، خیلی جالبه، عالم برزخو میگفت پدر بزرگ شما ارث خواهرشو نداده، اونجا معذبه. میامدن تحقیق میکردن راسته، ارثشو نداده، اینجا گرفتاره. خیلی جالبه ها. اونایی که رو به خدا میارن، خدا با اونا چه خواهد کرد؟ میگه من فراری ها رو بهشون محبت میکنن اگه برگردن. اونایی که میان به طرف خدا دیگه بالاترین، فرمود انقدر بنده با مستحبات نوافل به من نزدیک میشه، میشه دست خدا، چشم خدا، گوش خدا، یعنی همش میشه خدایی، میشه خدایی. رجا مهمتره یا خوف؟ حالا روایات خیلی داریم، برای بعضیا شاید ابتدای کار خوف بهتر باشه، برای بعضیا مساوی باید باشه، برای بعضیا رجا خیلی تکون دهنده است. البته ما روایات فراوانی پیدا کردیم که الرجاء اقوى من الخوف. حضرت امیر سلام الله علیه میفرماید رجا قوی تر از خوفه، چون رجا فرمود خدا رو میبینی، ولی خوف خودت رو میبینی، گناهات رو میبینی، متوجهی؟ خدا رو میبینی خیلی مهمتره. لا یرجون احد الا ربه ولا یخافن الا ذنبه. یعنی در رجا میگیم فقط خدایا تو خوبی، آمرزنده هستی، دست ما رو میگیری، به خدا آدم همش نگاه میکنه. ولی خوف چی؟ خودشو میبینه، گناهاشو، کوچکی خودشو، بیچارگی. خدا رو ببینیم بهتره یا خودمون رو ببینیم؟ گاهی خودتو ببین، بیچارگی تو فراموش نکن، اما همیشه خدا رو ببینی خیلی بالاتره. ولذا حضرت امیر سلام الله علیه میفرماد که رجا کاربردش بیشتر، قوی تره. وعده های خوبی که خدا میده ما رو میکشه به طرف خودش، رجا قوی تره. حالا یک مدرکش این حدیثیه که عرض میکنم. در روایت داریم در یک زمان دو تا پیغمبر بودن، حضرت یحیی و حضرت عیسی علیه السلام، هر دو هم پیغمبر بزرگواری بودن. البته مقام حضرت عیسی بالاتره، چون پیغمبر اولوالعزم مرده زنده میکرد، بر شرق و غرب عالم مبعوث شده بود، رتبش قطعا بالاتره. ولی حالاتی که این دو پیغمبر داشتن تو روایت داریم مختلف بوده. حضرت عیسی امید و رجایش خیلی زیاد بود، حضرت یحیی خوفش خیلی زیاد بود. در یک زمان هم بودن، فامیل هم بودن، پسرخاله بودن. حضرت یحیی هی میشست از جهنم گریه میکرد، از آتش جهنم، از خوف خدا گریه میکرد. حضرت عیسی تبسم داشت، میگفت خدا کریم، مهربان، ارحم و رحیمینه، میبخشه، چه خدای خوبی داریم. گاهی هم اینا با هم ملاقات میکردن، بحثشون میشد. تو روایت داریم یه روزی این دو پیغمبر عظیم الشان به هم رسیدن، مباحثشون شروع شد. حضرت یحیی به حضرت عیسی گفت مگه برات آزادی از آتش جهنم بدادن اینقدر مطمئنی به خدا و امیدواری به خدا؟ از مکر خدا در امانی؟ خدا یه وقت یه گیری بهت میده تو رو میبره آتش. حضرت عیسی گفت ای یحیی مگر تو از رحمت خدا ناامیدی اینقدر گریه میکنی؟ همش خودتو میبینی، جهنم رو میبینی. بابا بهشتم خدا داره، رحمتم داره، رحمت خدا گسترده فراگیره. بهش کنشم عرض کردیم خیلی بزرگتر از جهنمه، رحمت خدا خیلی وسیع‌تر از غضب، اصلا سبقت داره. کتب علی نفسه الرحمه، خدا رحمت رو بر خودش واجب کرده، غضب محدود، رحمت فراگیره. اینو چند شب صحبت کرد، اینا جر و بحث بینشون شد. آقا بحثشون ادامه پیدا کرد، اون میگفت چرا از خدا نمیترسی، اون میگفت چرا به خدا امیدوار نیستی، باید امیدوار خیلی باشه، رجا رجا، امید به خدا. بنا شد که این دو پیغمبر بگن بابا جون ما سکوت میکنیم، خدا قضاوت کنه دیگه، از این بهتر نمیشه دیگه، خود خدا قضاوت کنه. گفتن بار پروردگارا تو حکم کن بین ما که خوف بتره یا رجا، حال حضرت یحیی بتره یا حال حضرت عیسی. خطاب آمد از طرف خدای متعال، احبکما الی اطلق البسام احسن و کما ظنن بی. نه اینکه اون بده، هر دوتا خوبه، اما کدوم کلاس بالاتره، قشنگتره، بهتره. خطاب شد محبوبترین شما در نزد من اونیه که خوشرویه، چون آدم های رجا خوشرو و متبسمن دیگه، حضرت عیسی اینطوری بوده. آدم های خوف همش درهم و گرفته و ناراحت و من عذاب میکنن، جهنم میبرن، مار، عقرب، آتش، پدرتو در میارن، فشار قبر، آیات عذاب همش در ذهنشه. اصلا پدر ایشون حضرت زکریا وقتی حضرت یحیی تو جلسه بود از جهنم نمیتونه صحبت کنه، چون اونقدر گریه میکرد بیهوش میشد، اینقدر گریه کرده بود پوست صورتش رفته بود حضرت یحیی. ولی حضرت عیسی متبسم بود، به رحمت خدا دلش خوش بود. خطاب شد محبوبترین شما اونیست که خوشروی، متبسمه، اونی که خوشبینیش به من بیشتره. کیه؟ حضرت عیسی. حضرت عیسی به خدا خیلی خوشبینه، حضرت یحیی میگه من گناهکارم، پدرم ممکنه در بیاد، به خودش نگاه میکنه. فرمود اونی که حسن ظنش بیشتره پیش من محبوبتره، اونی که متبسمه به رحمت من امیدواره. یه حدیث براتون بخونم، عرضم رو جمع بکنم که امشب انشالله از دعای پرفیض کمیلم استفاده ببریم. مخصوصا توجه داشته باشید که شب آخر، جمعه آخر ماه مبارک رمضان دیگه جمع میشه، دو سه روز دیگه این سفره گسترده رحمت الهی جمع میشه. آیا ما باشیم نباشیم، درک بکنیم درک نکنیم؟ اینی که به مجرم ها هم مدارا میکردن، محبت میکردن، تو روایت داریم که در زمان حضرت عیسی علیه السلام یک جوانی گرفتار فحشا و منکر شد، گناه فاحشه فحشای انجام داد، با یک زن شوهردار، آمد پیش حضرت عیسی اقرار به گناه کرد که من خودم هم زن داشتم، این کار خلاف رو انجام دادم. میدونید کسی که همسر داشته باشه زنا بکنه حکمش سنگساره، اگر نداشته باشه 80 تا تازیانه داره، اگر داشته باشه حکمش رجم و سنگساره. آمد اقرار به فحشا و منکر کرد، 4 مرتبه اقرار کرد. حضرت عیسی فرمودن که بر من واجب شده که شما رو تازیان رجمتون کنیم، سنگسارتون کنیم. رفتن بیرون شهر این مجرم و گناهکار رو بردن، چاله کندن، باید مجرم رو ببرن تو چاله، مردم جمع بشن سنگ بزنن تو چاله دفن بشه، اگرم تونست فرار بکنه باید ولش کرد. اصلا خیلی جالبه ها، اینقدر راهای میگه اقرار نکن، هرچی میتونی خودتو لو نده، اگرم لو رفتی یک بهانه‌هایی فراهم بکن، عذر داشتم، مشکل داشتم، چی بوده، من مجبور کردم، خلاصه یک راه فرار. خیلی، حالا من نمیخوام خیلی باز بکنم، یا مثلا شهادتی که برای زنا میدن من فکر نمیکنم در خارج محقق بشه. چهار نفر باید عین مسئله اون گناه رو ببینن، مگه امکان داره اصلا؟ نمیشه، نمیشه شهود بیاد اینطور ببینه، مگه خود طرف اقرار بکنه؟ بعدم اگه این مجرم تو اون چاله تونست زیر سنگا فرار بکنه، الفرار بره دیگه، حد ازش برداشته میشه. در هر صورت گذاشتنش تو چاله، جمعیت جمع شده بود سنگ بزنه به این بنده خدا. این بنده خدا تو روایت داریم من لا یحضر الفقیه، این بنده خدا رو کرد به جمعیت گفت خدا وکیلی، شما آمدید من گنهکار سنگسار بکنید، هر کس خودش جرمی داره که حد گردنشه منو حد نزنه، بره دنبال کارش. آقا جمعیت رفتن، گفت ما حالا اینجا لو رفتیم، خیلی ها لو نرفتن، هر کس حد گردنشه خدا وکیلی منو حد نزنه. آقا جمعیت رفت، فقط حضرت عیسی مون با حضرت یحیی، دو تا پیغمبر معصوم بیگناه موندن. این نکته حدیث برام خیلی جالب بود، یحیای پیغمبر علی نبی نبی علیه السلام